اینطور گفته میشه که تاریخ بشر تاریخ کمبوده، کمبود غذا، کمبود زمان، کمبود منابع و کمبود معنا. همه ساختارهای اقتصادی و سیاسی از سرمایه‌داری گرفته تا سوسیالیسم بر پایه همین فرض شکل گرفتن. اینکه چیزایی هست که به همه نمیرسه و از دل همین نرسیدنه که رقابت، مالکیت، قدرت و حتی اخلاق متولد میشه. حالا ایلان ماسک یکی از چهره‌های شاخص عصر فناوری میگه این دوران رو به پایانه. ماسک میگه با ظهور ربات‌های انسان نما و هوش مصنوعی عمومی دیگه هیچ محدودیتی برای رشد اقتصادی وجود نداره. به تعبیر خودش عصر فراوانی در راهه. دورانی که تو اون میشه هر چیزی رو ساخت، اونم بدون هزینه، بدون کارگر و بدون کمیابی. در ظاهر این وعده شبیه بهشت موعود علمه. اما اگه دقیق تر نگاه کنیم، پشت این رویای درخشان یه سوال تاریک پنهانه. اگه همه چیز رو بشه ساخت، اون وقت انسان باید چی کار کنه؟ وقتی ماشین ها کار میکنن، میسازن و خلق میکنن و حتی تصمیم میگیرن، نقش انسان این وسط چی میشه؟ آیا هنوز میشه گفت که انسان سوژه مرکزی جهانه؟ اینجا دقیقاً همون جاییه که بحث از اقتصاد به فلسفه کشیده میشه. پرسش از کار و ثروت جای خودش رو به پرسش از هستی و سوژه میده و اینجاست که پسا انسانگرایی وارد میدون میشه. سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. این بار قراره به سراغ موضوعی جدید بریم، موضوعی که تا الان چندان مطرح نبوده اما الان یعنی تو این عصر و زمونه اونقدر جدی و قابل اعتناست که فیلسوفا و نظریه پردازای اجتماعی در مورد اون صحبت میکنن. پس اگر شما هم جزو اون دست از افرادی هستید که نمیخواید فقط به زندگی روزمره خودتون مشغول باشید و دلتون میخواد درک دقیقی از دنیای در حال تغییر اطرافتون داشته باشید، این اپیزود دقیقا همون چیزی که باید با دقت دنبالش کنید. در این اپیزود میخوایم مسیر این تحول رو دنبال کنیم، از زمانی که انسان خودش رو مرکز جهان دید تا لحظه‌ای که هوش مصنوعی اون رو یکی از اجزای شبکی وسیع‌تر میبینه، از انسانگرایی رنسانسی تا پسا انسانگرایی دیجیتال، از کار تا کد، از سوژه تا الگوریتم. و پرسش نهاییم اینه که آیا تو جهانی که کمبود از بین رفته هنوز میشه انسان بود؟ پس انسانگرایی یه مکتب واحد نیست، بلکه یه مجموعه از تأملات فلسفی و نظریه که از اواخر قرن بیستم به بعد در واکنش به بحران انسان‌محوری شکل گرفته. بحرانی که ریشش تو مدرنیته بود. تو شروع بحث بد نیست اشاره کنم که پسا انسانگرایی یه مکتب واحد نیست، یه مجموعه ای از تأملات فلسفی و نظریه که از اواخر قرن بیستم به بعد اونم در واکنش به بحران انسان محوری شکل گرفت. وقتی هم میگیم بحران انسان محوری، منظورمون بحرانیه که ریشش توی مدرنیته است، یعنی همون دوره‌ای که انسان رو محور جهان، معیار عقل و خالق معنا معرفی کرد. اما الان یعنی در دوران معاصر و در دوران جدید، حالا فناوری‌های زیستی، سایبرنتیک و هوش مصنوعی داره میاد این تصور و این تصویر رو از بین میبره. یعنی دیگه انسان در مرکز بحث نیست و ما با انسان محوری مواجه نیستیم. دونا هاراوی تو مانیفست سایبورگ که این رو در سال 1985 هم نوشته، اونجا اشاره میکنه که انسان مدرن دیگه نمیتونه مرز روشنی رو بین خودش و ماشین یا بین خودش و ربات ایجاد کنه و دیگه معلوم نیستش که کدوم انسان و کدوم حیوان طبیعیه و کدوم مصنوعیه و داره به این سمت پیش میره. هاراوی تو این مانیفست سایبورگ تاکید میکنه که ما قبل از این هم سایبورگ بودیم، یعنی همون موقعی که ما فهمیدیم که کدهای ژنتیکی در درون انسان هست، همون موقع هم مشخص شد که آدم یه آمیزه از گوشت و کده، از زیست و تکنولوژیه. و از نگاه هاراوی این آمیزش دیگه وقتی که در قبل هم بوده، وقتی در گذشته هم بوده، دیگه نمیتونیم بگیم که یک تهدیدیه برای هویت انسانی، بلکه حالا این دوران جدید میتونه یه فرصتی باشه برای بازاندیشی در مرزهای جنسیت، در مرزهای قدرت و همینطور مرزهای معنا. در مقابل دونا هاراوی فیلسوفان دیگه هم هستن مثل کاترین هیلز که تو کتاب چگونه ما پسا انسان شدیم اونجا هشدار میدن که اگر بدن و تجربه انسانی به صرف اطلاعات دیجیتال بخواد تقلیل پیدا کنه و فقط در قالب یه سری اطلاعات دیجیتال تعریف بشه، حالا اینجا یه خطر مهمی به وجود میاد و اون خطر از میان رفتن خود انسانه و خود انسانه که بی‌معنا میشه. هیلز معتقده که پس انسانگرایی باید نه حذف انسان بلکه باز تعریف انسان در بین شبکه‌های پیچیده زیستی و فناوری باشه و به این ترتیب وقتی حالا ایلان ماسک داره از پایان و کمبود حرف میزنه، در واقع داره از آغاز یه مرحله‌ای صحبت میکنه که تو اون انسان دیگه مرجع نهایی تولید و معنا نیست. حالا ایلان ماسک شاید داره از منظر اقتصاد حرف میزنه، اما بازتاب حرفش تو فلسفه، یعنی معنای حرفی که ایلان ماسک داره میزنه و ترجمه اون در ساحت فلسفه، یه چیزی نزدیک به پایان انسان به مثابه سوژه کار، یعنی همون چیزی که قرنهاست مبنای اخلاق، سیاست و حتی حقوق بوده. Autonomous vehicles, you can build anything. The economy is really just the average productivity per person times number of people. That's the economy. And if you've got humanoid robots where there's no real limit on the number of humanoid robots and they can operate very intelligently, then there's no meaningful limit to the economy. The good future of AI is one of immense prosperity where there is an age of abundance, no shortage of goods and services. Everyone can have whatever they want, anything that is a manufactured good or provided service. With the advent of AI plus robotics, the cost of goods and services. برای فهم پسانسانگرایی اول از هر چیزی باید برگردیم به ریشه واژه‌های مقابلش یا واژه‌های متضادش، یعنی انسانگرایی. انسانگرایی خب یک میراث بزرگی به جا مانده از دوران رنسانس. وقتی هم میگیم رنسانس، منظورمون همون جنبشیه که تو سده‌های 15 و 16 میلادی تو اروپا اومد انسان رو از زیر سایه خدا و کلیسا بیرون آورد و گذاشت در مرکز هستی، یعنی دیگه حالا انسان میشد محور هستی. تو قرون وسطا خب انسان یه موجودی بود که وابسته به نظم الهی بود، مکلف به دستورات الهی بود، معنا از بالا می اومد و غایت هر چیزی هم خدا بود. رنسانس که اتفاق افتاد، انسان خداگاه اومد جای این نظم رو گرفت، یعنی دیگه معنا از بالا نمی اومد، انسان مکلف نبود، انسان محق بود. برای فهم بهتر این تغییر شاید بد نباشه که مروری کنیم به خطابه معروف پیکو دلا میراندولا که در شأن انسان نوشت خدا به هیچ موجودی جایگاه معینی نداد جز انسان، انسان رو آزاد آفرید تا انسان خودش جایگاه خودش رو انتخاب کنه. این جمله شد اساس فلسفه مدرن، یعنی انسان شد سوژه مختار و خالق معنا. تو قرن‌های بعد این محوریت انسانی تو همه حوزه‌ها گسترش پیدا کرد، یعنی توی علم دکارت گفت می اندیشم پس هستم، توی اخلاق کانت گفتش که انسان غایت هست نه ابزار، و تو سیاست‌های لیبرال اعلام شد که حقوق بشر مبنای نظم اجتماعی، و توی اقتصاد هم آدام اسمیت فرضش رو گذاشت روی عامل خردمند، یعنی یک موجودی که هم فاعله و هم خودآگاهی داره و هم خردمنده و برای نفع شخصی خودش تصمیم میگیره. این مرکزیت مطلق انسان وقتی که به قرن بیستم رسید یهو زیر سوال رفت، یعنی دوتا جنگ جهانی، هولوکاست، بمب اتم و تخریب محیط زیست که توسط انسان اتفاق افتاد باعث شد که خرد انسانی رو دیگه به عنوان ضامن پیشرفت و به عنوان محور همه چیز در نظر نگیرن و به این نتیجه برسن که این انسان محوری میتونه باعث بروز فاجعه هم بشه. تو این دوران حالا فیلسوفای جدیدی میان مثل هایدگر، مثل فوکو، مثل دریدا که میان مفهوم سوژه خودبنیاد رو نقد میکنن. مثلا هایدگر میگه که انسان ارباب هستی نیست بلکه چوپان هستیه، یا فوکو اذعان کرد به این که انسان یه اختراع تازه است و شاید چهرش یه روزی مثل ردپا روی ساحل دریا پاک بشه، یا دریدا هم که نشون داد که معنا نه از نیت سوژه بلکه نتیجه بازی بیپایان زبانه. با همه این نقدها حالا دیگه انسانگرایی مدرن دچار شکاف شده و درست توی همین شکافه که فناوری به جای ابزار تبدیل میشه به بازیگر میدون. از آغاز نیمه دوم قرن بیستم حالا رایانه، ژنتیک، سایبرنتیک، همه اینها نشون دادن که انسان دیگه تنها موجود اندیشمند و خلاق نیست، ماشین هم میتونه یاد بگیره، میتونه تصمیم بگیره و میتونه خلق کنه. اینجاست که حالا مرز انسان و غیر انسان شروع به فرو ریختن میکنه و از دل همین تحولاتی که تو دهه های پایانی قرن بیستم یه اصطلاحی زاده میشه با عنوان پسا انسانگرایی. حالا این پسا انسانگرایی برای این نیستش که بخواد انسان رو نفی کنه، بلکه در واقع داره جایگاه انسان رو مورد بازاندیشی قرار میده. حالا پسا انسانگرایی چی میگه؟ پسا انسانگرایی میگه اگه تکنولوژی و زیستشناسی با همدیگه گره خوردن، اگر ذهن و ماشین با همدیگه شبکه میسازن، پس ما دیگه نمیتونیم از انسان منفرد خدایین حرف بزنیم. توی این منظومه جدید و تازه انسان فقط یکی از اجزای شبکه عظیم اطلاعات و انرژی، دیگه محور نیست و دیگه مرکزیت رو از دست داده. حالا که فهمیدیم که پسا انسانگرایی فقط یه نظریه فلسفی نیست و مرز بین فلسفه، علم، سیاست و فناوری رو همه اینها رو پشت سر میذاره و اونها رو هم به نوعی در بر میگیره، شاید بد نباشه که بریم سراغ تئوریسین‌های این جنبش فکری. چون اگر خاطرتون باشه من در اپیزودهای قبلی هم تاکید کردم که هر مکتبی و هر فکری چهره‌هایی داره که هم زبان و هم معنا رو به اون مکتب فکری میبخشن. اینجا هم ما با چهره های مؤثر و مهمی روبرو هستیم که حالا میریم سراغ این چهره ها و تبیین میکنیم ببینیم که اونها چه گفتن و چطور این بنیاد نظری پسا انسانگرایی رو تدوین و تبیین کردن. خب اولین شخص دونا هاراوی که توضیح دادم در اون مانیفست سایبورگ اومد نظرات خودش رو به روشنی توضیح داد. تو سال 1985 خانم دونا هاراوی مقاله منتشر میکنه که بعدها میشه یکی از متون بنیادین پسا انسانگرایی و معروف میشه به مانیفست سایبورگ. حالا هاراوی چی میگه؟ اون میگه که ما همه سایبورگیم، یعنی ترکیبی هستیم از بدن زیستی، این بدن طبیعی و فناوری. از نظر اون مرزهای بین انسان و ماشین، زن و مرد، طبیعی و مصنوعی، واقعی و مجازی دیگه کم کم از بین میره و دیگه معنایی نداره. هاراوی معتقده که این مرز زدایی تهدید نیست، بلکه یه فرصته و یه فرصتیه برای رهایی از دوگانه های قدیمی قدرت. تو دنیای معنایی این متفکر سایبورگ یه موجود سیاسیه، یعنی زاده سرمایه‌داری فناوران است، اما در این حال مقاوم در برابر سلطه این سرمایه‌داری. بنابراین این موجود سایبورگ نه زنه، نه مرده و نه انسان خالص، ماشینه خالص و خلص هم نیست. و وقتی که میگه سایبورگ، منظورش استعاره ای از یک موجود نو که میتونه همزمان هم خالق باشه و هم مخلوق باشه. و خب میدونیم دیگه این نگاه در تضاد با روایت های آخرالزمانی از هوش مصنوعیه. یعنی هاراوی نمیگه که ماشین جای انسان رو میگیره، میگه انسان از آغاز هم، یعنی از همون بدو امر هم، بدون ماشین وجود نداشته. ما همیشه در یک پیوند زیستی فنی بودیم و این ژنتیک ما، این گوشت و خون ما، در واقع یک ترکیبی از این پیوند بدن زیستی ما و اون فناوری های ژنتیکی بوده که در بدن ما بوده. بنابراین ما از همون نیای نخستین خودمون سایبورگ بودیم. حالا اومدیم رسیدیم به عصر هوش مصنوعی و این یک مقدار متحول تر شده. پس یعنی اینجور نیستش که یک روزی بیاد که انسان ها از بین برن و ربات ها جایگزین اونها بشن روی زمین. نه، ما با هم دیگه ترکیب میشیم، چون از اول هم ما یک انسان سایبورگ بودیم، از اول هم ترکیبی از بدن زیستی بودیم و در کنارش یک بعد فنی و ژنتیک داشتیم. بنابراین از این به بعد هم همینه، فقط چون به عصر هوش مصنوعی رسیدیم این یک مقدار جلوه بیشتری داره پیدا میکنه. دومین نظریه پرداز یا تئوریسین خانم کاترین هیلز تو سال 1990، ایشون که یک نظریه پرداز ادبی و رسانه‌ایه، کتابی می‌نویسه با عنوان چگونه انسان پسا انسان شد. خانم هیلز از دیدگاه تاریخی نشون داد که در نیمه قرن 20 پروژه سایبرنتیک باعث میشه تا ذهن انسان به صورت الگوریتمی فهمیده بشه. تو این نگاه دیگه بدن انسان مرکز معنا نیست، بلکه ذهن تقلیل پیدا کرده به داده و اطلاعات. به همین دلیله که این متفکر هشدار میده که این روند میتونه انسان رو به یک موجود الگوریتمی بدون جسم بدل کنه، اما خب در عین حال درک ما رو از پیوستگی انسان و فناوری میتونه عمیق‌تر کنه. خانم هیلز می‌نویسه که پس انسان به معنی نابودی انسان نیست، بلکه به معنای بازگشت جسم و ماده به مرکز تجربه است در برابر جهانی که می‌خواد همه چیز رو به داده تقلیل بده. برونو لاتور، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، از یه زاویه دیگه‌ای به این مسئله نگاه میکنه. اون نظریه معروفی داره با عنوان نظریه کنشگر شبکه یا بازیگر شبکه، که تو اون نظریه معتقده که در هر کنش اجتماعی نه فقط انسان‌ها، بلکه اشیا، دستگاه‌ها و حتی نرم‌افزارها هم یک کنشگرن، یک بازیگرن. به عبارت دیگه وقتی مثلا شما توی توییتر یه توییتی می‌نویسید، فقط شما نیستید که این توییت رو نوشتید، یعنی خود پلتفرم، الگوریتم‌ها، زبان و حتی زیرساخت‌های انرژی هم توی این کنش شما دخیلن. و اگر از این زاویه نگاه کنیم به مسئله، دیگه جامعه اجتماع انسان‌ها نیست، بلکه یه شبکه از موجودات انسانی و غیر انسانی که داره طبق منطق دیجیتال خودش جلو میره. بنابراین اگر از دید لاتور رو بخوایم به قضیه نگاه کنیم، سیاست و اخلاق هم باید بر همین مبنا باز تعریف بشن، و پسا انسان‌گرایی رو اگر از زاویه دید لاتور بخوایم ببینیم، یعنی به رسمیت شناختن عملیات چیزها و دنیایی که تو اون تصمیم و قدرت فقط در دست انسان نیست. خب پس این چیزی که ما تا اینجا در موردش صحبت کردیم، در واقع فهم پسا انسانگرایی از منظر فلسفه بود. حالا میخوایم این پسا انسانگرایی رو از منظر زاویه قدرت و ساختار سیاسی بررسی کنیم، چون همونجور که میدونید من در این اپیزودها معمولا مکاتب رو یا مکاتب فلسفی رو میام از منظر تأثیری که روی جهان سیاست دارن هم بررسی میکنم، و میخوایم ببینیم که خب این سیاستی که در گوشت و پوست ما نزج پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، این مکاتب چه تأثیری روی اون میذارن و اون سیاست چگونه زیست ما رو دچار تحول میکنه. اینجام تا الان توضیح دادیم از نظر فلسفی پسا انسانگرایی رو، حالا میخوایم از منظر قدرت و ساختار سیاسی بررسی کنیم. چرا؟ برای اینکه میدونیم دیگه هیچ تحول تکنولوژیکی در خلاء اتفاق نمیفته، و هر فناوری و هر اختراع و هر محصول میاد مناسبات قدرت و اون چیزهایی که قدرت رو باز تولید میکنه اونها رو هم متحول میکنه. یعنی اینطور نیستش که ساحت علم و اختراع و تکنولوژی جدا باشه از ساحت سیاست، و تأثیرات بسیار بسیار مهمی روی همدیگه دارن. از منظر جامعه شناسی سیاسی، فناوری فقط یه ابزار نیست، بلکه میتونه به عنوان یک قدرت خودش رو نشون بده. قبلا توضیح دادم که میشل فوکو تو قرن 20 چیزی که به ما نشون داد این بود که تو دنیای مدرن دیگه اینطور نیستش که قدرت فقط از بالا، یعنی از طرف حاکمیت یا از طرف دولت بخواد اعمال بشه، بلکه از شبکه‌ها و نهادهای خرد جامعه اعمال میشه، از بیمارستان تا مدرسه، از رسانه تا علم. همه اینها نهادهایی هستند یا پدیده‌هایی هستند که قدرت رو دارن اعمال میکنن. تو دنیای امروز این شبکه‌ها حالا جای خودشون رو به الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی دادن. به تعبیر نظریه پردازان پس و انسانگرایی قدرت دیگه از انسان داره به ماشین منتقل میشه. حالا این که میگیم از انسان داره به ماشین منتقل میشه، معناش این نیستش که خیلی رسمی ته یک مراسمی بخواد از انسان به ماشین منتقل بشه، بلکه خیلی نرم و نامرئی و مویرگی داره این اتفاق میفته. بنابراین وقتی که ایلان ماسک داره از جمعیت کاری نامحدود در دنیای مدرن و دیجیتال داره حرف میزنه، در حقیقت داره یه شکل تازه از نظم سیاسی رو برای ما تصویر میکنه که تو اون دیگه نیروی کار انسانی شرط تولید نیست، در عوض داده و انرژی که منابع اصلی قدرت میشن. حالا تو دنیایی که این شکلیه، دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی ایدئولوژی‌ها باز تعریف باید بشن، یعنی دیگه نمیتونن در قالب اون تعریفی که در گذشته داشتن شناسایی بشن. یه زمانی کارل مارکس گفته بود که جوهر انسان توی کاره. حالا فرض بگیریم، حالا فرض که چه عرض کنم، این چیزی که داریم میبینیم، اگه ماشین ها و ربات ها بیان تمام کارهای انسان رو انجام بدن و انسان رو از محوریت هم بندازن، اون وقت حالا باید یه سوال جدی رو ما جواب بدیم و اون که چه چیزی برای آدم باقی میمونه و چه چیزی بر عهده انسان گذاشته میشه و اصلا چه چیزی از انسان باقی میمونه. یعنی پس انسانگرایی در سطح اقتصادی داره به این پرسش پاسخ میده که وقتی که دیگه کمبودی وجود نداره، سیاست میخواد چه اتفاقی براش بیفته. الان ایلان ماسک میگه که در عصر فراوانی کمبود برای همیشه از بین میرود. خب حالا اقتصاد سیاسی اینجا چی میگه؟ اقتصاد سیاسی میگه هیچی، اگر قرار باشه کمبود برای همیشه از بین بره، حالا این فراوانی خودش میتونه یه شکل تازه از قدرت باشه، اونم فراوانی که درش انسان دخیل نیست، یعنی انسان کاری نیست. هرچند حالا ربات ها درسته میتونن بیوقفه تولید کنن، اما کنترل این ربات ها و تصمیم درباره اینکه چه چیزی ساخته بشه و برای چه کسی ساخته بشه هنوز تو دست صاحبان فناوریه. یعنی به عبارت دیگه عصر پسا انسانگرایی یک شکل تازه ای از اولیگارشی تکنولوژیکه که حکومت حالا با کیه؟ حکومت به دست کسانیه که به فناوری، داده و زیر ساختهای محاسباتی دسترسی دارن، یعنی اونها این که دارن این رو هدایت میکنن. تو قرن 20 قدرت سیاسی رو با خشونت فیزیکی، ارتش و سلاح ما میشناختیم، اما حالا تو قرن 21 قدرت دیگه از زور داره تبدیل میشه به داده. یعنی امروز این الگوریتم ها هستن که تصمیم میگیرن چه خبری دیده بشه، چه کسی شغلی داشته باشه، چه کسی وام دریافت کنه و حتی اینکه کدام تصویر از واقعیت سیاسی ترویج بشه. به همین دلیل هم هست که خیلی از فیلسوفای معاصر مثل یووال نو هراری یا برنارد استیگلر یا شوشانا زوبوف که تو اپیزودهای قبلی به خصوص اون اپیزود مربوط به سرمایه‌داری نظارتی بهش اشاره کردم، اینها معتقدن که هوش مصنوعی فقط یه ابزار نیست، بلکه خودش یک نهاد سیاسی جدیده. تو این نظم تازه هم شهروندان جای خودشون رو به کاربرای داده محور میدن و سیاست هم دیگه مناظره اندیشه ها نیست، بلکه تنظیم جریان اطلاعات. و حالا هم این وسط اون پرسش قدیمی فلسفه سیاسی که میپرسید چه کسی باید حکومت کنه، جای خودش رو به یه پرسش تازه میده. اون پرسش تازه چیه؟ اون پرسش تازه اینه که چه کسی باید تصمیم بگیره الگوریتم ها چه چیزی رو یاد بگیرن و به کدام سمت باید برن. با این توضیحاتی که تا اینجای کار دادم میتونیم بگیم که سخن ایلان ماسک درباره این که پایان کمبود فرا رسیده یا عصر کمیابی تموم شده، در حقیقت یادآور اون آرزوی دیرینه مدرنیته است. کدوم آرزو؟ همون آرزو که با علم و فناوری میشه یه بهشت زمینی ساخت. حالا در برابر این آرزو پسا انسانگرایی به ما یادآوری میکنه که این بهشت ممکنه ساخته بشه. بله امکانش هست، اما بدون انسان ساخته میشه. فیلسوفایی مثل ژان بودریار هم از قبل هشدار دادن که تو جوامع سرمایه‌داری اخیر این فراوانی مصنوعی تصاویر و کالاها و اینها به این معنا نیستش که اون بهشت ساخته شده، بلکه خودش میتونه شکلی از فقر باشه، یعنی فقر معنا، فقر تجربه زیستن، فقر تجربه انسان بودن. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگه حالا ربات‌ها همه چیز رو بسازن، هوش مصنوعی همه چیز رو بدونه و همه این چیزهایی که قبلا توسط بشر انجام میشد با خلاقیت بشر پیش میرفت، با آرزوهای بشر پیش میرفت، همه اینها بخواد توسط ربات‌ها اتفاق بیفته، اون وقت دیگه چه چیزی برای آدم باقی میمونه؟ اصلا انسان برای چی میخواد تصمیم بگیره؟ برای چی میخواد تلاش کنه؟ و اینها همه باعث بی‌معنایی میشه. یعنی از این منظر اگر ما دقت کنیم به این ادعای ایلان ماسک که میگه عصر فراوانی رسیده و عصر کمبود تموم شده، بله شاید در سطح مادی کمبودی وجود نداشته باشه، اما از نظر وجودی و فلسفی تبدیل میشه به تهی‌ترین و بی‌معناترین دوران تاریخ بشر، یعنی یه دورانی که انسان دیگه از یک سوژه خلاق، از فاعلیت تبدیل میشه به تماشاگر شبکه‌ای از ماشین‌ها. توضیح دادیم که تو دنیای مدرن قدرت از خدا به انسان منتقل شد و این رو هم میدونیم که این اتفاق در واقع جوهر اومانیزم سیاسی بود. حالا تو دنیای پسا انسانی قدرت از انسان به الگوریتم منتقل میشه، یعنی دولت‌ها به تدریج کارکردهای خودشون رو واگذار میکنن به شبکه‌های هوش مصنوعی، یعنی از تصمیمات اقتصادی گرفته تا مدیریت امنیت و نظم اجتماعی. به همین دلیل بعضی از نظریه پردازا مثل بنجامین براتون در کتابی که حالا اگه بخوام ترجمه تحت لفظیش رو بگم میشه پشته، میشه انبوهی، اما حالا اگر از نظر معنایی بخوایم ترجمه این کتاب بنجامین براتون رو بدونیم، بهترین ترجمه شاید طرح کلان یا طرح فراگیر بشه معنا کرد. بنجامین براتون تو این کتاب از ظهور حاکمیت سیستمی حرف میزنه، یعنی یه نظمی که تو اون سرورهای ابری مرزهای جغرافیایی رو بی‌معنا میکنن، قدرت تو لایه‌های محاسباتی داره جریان پیدا میکنه و پسا انسانگرایی که اینجوری داره اتفاق میفته، درسته که پایان سیاست نیست، اما خودش تولد یک نوع جدیدی از سیاسته، یعنی سیاستی که با عملیات ماشین‌ها و اخلاق الگوریتمی و مسئولیت غیر انسانی سر و کار داره و تنها عنصری که در اون تقریبا میشه گفت دیگه حضوری نداره و رد پای ازش نیست خود انسانه. بنابراین اگر یک زمانی میگفتیم که مدرنیته سیاسی روی ایده سوژه خدایین، یعنی انسان بنا شده، یعنی انسانی که اختیار تصمیم گیری داره، اراده داره و قانون گذاری میکنه و محور نظم سیاسی و اخلاقی جهانه، حالا پس انسانگرایی این بنیان رو داره به چالش میکشه. دیگه الان پرسش این نیستش که آدمیزاد چه نقشی توی سیاست و چه نقشی در حکمرانی داره، بلکه اینه که آیا مفهوم انسان، خود این انسان، خود این آدم هنوز نقطه مرکزی نظم سیاسی و اخلاقی هست یا اینکه نه دیگه اثری از اون نیست. تو این دنیای تازه الگوریتم‌ها هوش مصنوعی دیگه فقط ابزار حکمرانی هم نیستن، خودشون عامل سیاسی هن، خود اونها هستن که داده ها رو جمع میکنن، تحلیل میکنن، تصمیم میگیرن، گاهی هم حتی عمل میکنن، یعنی بدون اینکه نیازی به انسان ها داشته باشن یا بدون اینکه بخوان از انسان ها اجازه بگیرن، خودشون کار خودشون رو میکنن. حالا انسان ها دیگه صرفا حاکم یا تصمیم گیرنده نیستن، خودشون میان با این سیستم ها هم فرمان میشن، یعنی هم شریکن و هم خودشون یک زیرساخت نظارت شدن، یعنی ممکنه حتی رابطه معکوس بشه و انسان بشه فرمان بردار این سیستم جدیدی که توی اون حاکم الگوریتم ها هستن. بنجامین براتون توی اون کتاب طرح کلان که دربارش توضیح دادم، اسم این وضعیت رو میذاره معماری نوین حاکمیت، یعنی یه شبکه از لایه‌های دیجیتال، داده‌ای، اقتصادی و حتی سیاره‌ای که از کنترل دولت ملت کلن خارج شده. براتون معتقده که قدرت دیگه در دست پارلمان‌ها و قانون‌گذارها و نمیدونم نهاد ریاست جمهوری یا نهاد رهبری کل دیگه نخواهد بود، در دست کسایی که زیرساخت داده ها و محاسبات رو دارن مدیریت میکنن. حالا ممکنه این کسان شرکت های خصوصی باشن یا نهادهای فناوری بین المللی. حالا برمیگردیم دوباره به اون سخنان مهم ایلان ماسک درباره پایان کمبود، که بیش از اینکه یه وعده اقتصادی باشه، حالا الان دیگه میتونیم بفهمیم که میتونه به مثابه بازتاب یک تغییر بنیادین در منطق سیاسی دیده بشه، یعنی جهانی که تو اون مسئله اصلی دیگه عدالت یا توزیع منابع نیست، مسئله مهم کنترل و مدیریت زیرساخت‌های محاسباتی و رباتیکه و کسایی که بتونن این شبکه‌ها رو اداره کنن همون کسایی‌ان که نقش تعیین کننده رو در آینده سیاست و حاکمیت بر عهده دارن. بنابراین تو این جهان جدید سیاست دیگه محدود به پارلمان و دولت و انتخابات سنتی نیست و تصمیم گیری های کلان هم درباره اقتصاد، تولید و مراقبت اجتماعی و امنیت ممکنه قبل از این که بخواد اصلا به سطح انسانی برسه توسط ماشین ها گرفته بشه و از همه اینها مهمتر این که حتی بحث اخلاق و مسئولیت هم دچار تغییر میشه، یعنی این سوال مطرح میشه که چه کسی حالا میخواد پاسخگو باشه وقتی الگوریتم ها هستن که به طور خودکار تصمیم میگیرن که جامعه چطور باید اداره بشه. اگه بخوایم از منظر فلسفی به این تحولات نگاه کنیم، این تحولات باعث میشه انسان به تعبیر جورجیو آگامبن از سوژه سیاسی به شیء حکمرانی شده تنزل پیدا کنه، یعنی موجودی که دیگه محور اعمال قدرت نیست، بلکه خودش تحت ساختار و شبکه‌های هوشمند قرار میگیره و این تغییری که داره اتفاق میفته یک چیز واقعیه، یعنی یه آینده تخیلی نیست و یک مسیریه که همین الان، یعنی در عصر حاضر، ما داریم به وضوح متوجه میشیم که داره اتفاق میفته. یعنی از سیستم‌های بانکی هوشمند بگیری تا الگوریتم‌های مدیریت شهری و ربات‌های صنعتی، که همه اینها دیگه دارن جایگزین نیروی انسانی میشن. حالا توی چنین افقی پرسش‌های خیلی خیلی اساسی درباره حقوق، آزادی، عدالت و مسائل از این دست داره مطرح میشه که نیازه که از زاویه ساختارهای پسانسانی باز تعریف بشن. یعنی وقتی انسان دیگه همون سوژه سابق نیست و قدرت و سیاست تو لایه‌های دیجیتال و داده‌ای جریان داره و انسان دیگه عملیات و فاعلیت نداره، دیگه طبیعیه که ما باید بیایم تمامی ساختارهایی که جامعه سیاسی ما روی اون بنا شده رو دوباره باز تعریف کنیم. چرا باید باز تعریف کنیم؟ برای اینکه بدونیم که این افق آینده که داره شکل میگیره چه مختصاتی داره و انسان پس از خودش، حالا این تعبیر میتونه خیلی جالب باشه که انسان پس از خودش، یعنی پس از بین رفتن فاعلیت و اثرگذاری خودش، با چه چیزهایی مواجهه، دنیا رو چگونه میبینه و چه چیزهایی در انتظارش. خب میدونیم که این کاملا طبیعیه که در پایان هر دوره تاریخی انسان همیشه خودش رو در آستانه یه مرز جدیدی میبینه، یعنی اون صحنه‌ای که در برابرش هست یه صحنه جدیده. برای اینکه یادمون نرفته، مثلا در دوران رنسانس انسان اومد خودش رو از قید خدا رها کرد، در عصر روشنگری عقل رو آورد به جای ایمان گذاشت، و در مدرنیته صنعتی ماشین رو آورد که در واقع امتداد دستخاش باشه، کمک دستش باشه. الان در دوران پسانسانگرایی، حالا انسان داره مغز و ذهن و اگر نخوام اغراق کنم روحش رو هم داره به ماشین محول میکنه. وقتی ایلان ماسک داره از کاشت تراشه در مغز حرف میزنه، ممکنه یه سری در فضای مجازی فقط این رو یک اتفاقی ببینن که داره در ساحت فناوری اتفاق میفته، یعنی مثلا یک اختراعی که اتفاق افتاده، بله خیلی به به و چهچه داره، خیلی چیز عجیب غریبیه و حالا یه اتفاقی مثل اتفاقای دیگه. اما از منظر فلسفه سیاسی و جامعه شناسی اینطور نیست، یعنی این اتفاق یه چیزی خیلی بزرگتر از اون چیزیه که در ذهنها میاد، یعنی آغاز همزیستی بیواسطه انسان و ماشینه. این پروژه نورالینک از این منظر اگر نگاه کنیم فقط درباره کنترل حرکت بدن یا درمان بیماری نیست، چیه؟ در واقع داره یک تعریف تازه از انسان ارائه میشه، یعنی انسانی که دیگه نمیتونه درونش رو از بیرونش جدا کنه، یعنی مرز بین زیست و محاسبه و ذهن و داده و بین تصمیم و الگوریتم دیگه داره محو میشه و کم کم اثری از خود این انسان و اون فاعلیت و عملیاتش بر جای نمیمونه. اینجاست که پس انسانگرایی میاد چهره واقعی خودش رو نشون میده و به ما تأکید میکنه که این اتفاقی که داره میفته فقط یک اتفاق فنی نیست، فقط یک موضوع فلسفی نیست، بلکه چیزیه در بدن انسان و در مورد ماهیت و تمامیت زیستی یک انسان. کدوم انسان؟ همون انسانی که قبلا تو نظامهای سیاسی مدرن به عنوان یک شهروند اساس سیاست بود، یعنی یه آدمی که رأی میداد، مشارکت میکرد یا بر اساس آگاهی تصمیم میگرفت. حالا این انسان دیگه به یه گره داده‌ای تبدیل شده، یعنی هر رفتار، هر احساس و هر واکنش عصبی که داره میکنه بخشی از یک شبکه دیجیتاله که الگوریتم‌هاش خارج از وجود این انسان برنامه‌ریزی شده و حالا دیگه تو این جامعه شما نمیتونید باز هم برید سراغ همون مفاهیم قدیمی دموکراسی به معنای گفتگو، به معنای مشارکت مردم، بلکه همونطوری که تو اپیزود مربوط به سرمایه‌داری نظارتی توضیح دادم، این انسان خودش یک موضوعه، خودش زیر چنبره یک نظام الگوریتمیه که میاد الگوهای رفتاری اون رو تحلیل میکنه، به اون جهت میده و دیگه این قدرت جدید اینطور نیست که بیاد به سخن اکثریت گوش بده یا بیاد بر اساس اراده این اکثریت بخواد کاری بکنه. به همین دلیلی که شاید در نگاه اول جهان پسا انسانی یک جهان کارآمدتر و عادلانه تر به نظر برسه، اما اونطور که فلاسفه دارن میگن خطرش توی همین کارآمدیه، یعنی وقتی انسان حذف میشه، وقتی خطا و امکان اشتباه حذف میشه و همه چیز به فراوانی، به انبوهی داره تولید میشه و همه چیز کاملا دقیق و محاسبه شده داره پیش میره، آزادی هم کم کم حذف میشه. حالا سوال مهمی که اینجا میتونه مطرح بشه اینه که چه رابطه‌ای بین انسان زمینی خطاکار توأم با اشتباه با آزادی وجود داره که وقتی که میگیم که در این دنیای جدید، در این دنیای روباتیک قرار این انسان خطاپذیر حذف بشه و همه چیز هوشمندانه پیش بره، باعث میشه که نگران آزادی هم بشیم. این رابطه اینطوره که یادمون نره یکی از بنیادی ترین پرسش ها تو فلسفه سیاسی و اخلاقی اینه که چی چیزیه که اصلا باعث میشه که آزادی معنا بشه؟ آیا آزادی میتونه بدون خطا و اشتباه اصلا وجود داشته باشه؟ اگه بخوایم این سوال رو پاسخ بدیم، باید بدونیم که انسان البته به تعبیر کلاسیکش یه موجود زمینی و محدوده، یعنی یه موجودی که همیشه در تصمیم گیری ها ممکنه خطا کنه، ممکنه اشتباه کنه و ممکنه برخلاف عقل یا مصلحت خودش عمل کنه. حالا این ویژگی برای انسان ضعف نیست، بلکه در حقیقت میتونیم بگیم شرط امکان آزادیه. یعنی آزادی واقعی وقتی معنا پیدا میکنه که انسان بتونه بین گزینه‌های مختلف انتخاب کنه، ریسک کنه و حتی اشتباه کنه. یعنی قدرت و مسئولیت انتخاب با خطر خطا همیشه همراه بوده و همون بوده که به آزادی و دموکراسی هم معنا داده. حالا اگه قرار باشه که سیستم‌های حکمرانی با هوش مصنوعی طراحی بشن به یه شکلی که اصلا ما خطا و اشتباه نداشته باشیم و خطا و اشتباه به صفر برسه و نظم و کارآمدی و دقت بخواد برقرار بشه، در این حال باید بدونیم که داریم مفهوم آزادی انسانی رو حذف می‌کنیم. چرا؟ به این دلیل که وقتی که همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده، پیش‌بینی شده و تصحیح شده، دیگه چیزی به اسم تصمیم آزاد انسان باقی نمیمونه و انسان تو این جهان نه سوژه بلکه فقط یه عامل تابع الگوریتم‌ها و داده هاست. و از نظر فلسفی این همون نکته‌ای که هانا آرنت و آگامبن روش فوق‌العاده تاکید داشتن، یعنی تاکید می‌کردن که آزادی با مسئولیت و امکان خطاست که معنا داره. یعنی وقتی انسان حق اشتباه نداره، دیگه نمیتونید صحبت از آزادی واقعی بکنید، بلکه تمام اکتهایی که توسط اون انسان انجام میشه دیگه حالا تابعی از یک دستور مطلقه و تابعی از یک نظم یا یک الگوریتمیه که داره خودش رو به زور تحمیل میکنه. و اینجاست که حالا با این نگاه جدید میتونیم بگیم که خطا و اشتباه در واقع شرط امکان اخلاق، سیاست و سوژه بودن انسان هاست. و این دیدگاه هم به ما یادآوری میکنه که حتی تو جهانی که هوش مصنوعی و ماشین ها میتونن کارآمدی و پیشبینی پذیری کاملا بی سابقه و شاید حتی تحسین برانگیزی رو فراهم کنن، انسان مادامی در اون قامت انسانی خودش برقراره که بتونه نقطه مرکزی تجربه سیاسی و اخلاقی باشه. به عبارت دیگه حذف انسان و خطاهایی که یک انسان میتونه مرتکب بشه و خطرپذیری هایی که یک انسان میتونه مرتکب بشه در حقیقت به معنای حذف آزادی و حذف آزادی هم به معنای حذف سوژه انسانی از متن تاریخ و سیاسته. بنابراین وقتی ایلان ماسک از پایان کمبود و جهان فراوانی داره حرف میزنه، باید این سوال رو مطرح کرد که آیا این دنیای جدید با وجود الگوریتم‌های تصمیم گیرنده و جمعیت کاری نامحدود، آیا جایی برای انتخاب آزاد انسان باقی گذاشته یا اینکه ما در نهایت شاهد یه دنیایی خواهیم بود که تو اون خطا، آزادی و حتی مسئولیت انسانی به تدریج داره کمرنگ میشه؟ پس انسانگرایی وعده رهایی آدم‌ها از رنج رو داره میده، اما با یه هزینه سنگین. یعنی وقتی ربات‌ها کار میکنن، هوش مصنوعی فکر میکنه و الگوریتم‌ها تصمیم میگیرن، انسان با یک خلأ مواجه میشه، برای اینکه هیچ نقشی برای این انسان و خلاقیت اون و روحیات اون در نظر گرفته نشده. اگه یادتون باشه در اپیزود قبلی گفتم که فیلسوفای اگزیستانسیالیسم مثل سارتر و کامو تاکید میکردن که معنا فقط توی کنش انسانیه. حالا تو پس و انسانگرایی این کنش انسانی دیگه وجود نداره، یعنی دیگه لازم نیست به عنوان یک انسان تصمیم بگیرید، تلاش کنید یا حتی اشتباه کنید، به این دلیل که همه چیز آماده است، همه چیز بهینه است، همه چیز دقیقه، همه چیز خودکاره. و شاید بشه گفت که توی دنیایی که این شکلیه، تنها رنجی که برای انسان باقی میمونه رنج بیفایده بودنه. یعنی رنج این که من چه عملیاتی دارم، من چه نقشی دارم در هنر، در سیاست، در صنعت. عملا انسان دیگه هیچ نقشی نداره، و اینجا همون جایی که فلسفه دوباره باید به میدون بیاد. حالا این بار که به میدون میاد، البته نه برای انکار فناوری، بلکه باید تقلا کنه ببینه برای این دنیای جدید چه معنایی رو باید بسازه، یعنی چه معنایی رو میشه برای دنیایی ساخت که دیگه نیازی به انسان نداره. تو دنیای پسا انسانی که در موردش تا اینجا صحبت کردم، فلسفه دیگه حالا از برج آج خودش پایین اومده و تبدیل شده به کد، یعنی پرسش‌های ارسطو درباره غایت، عدالت، خیر، این پرسش‌ها حالا دیگه در قالب پرسش‌های مهندسی برگشتن. آیا الگوریتم میتونه عادل باشه؟ آیا هوش مصنوعی باید اخلاق داشته باشه یا اصلا اخلاق میتونه داشته باشه؟ آیا ماشین میتونه مسئول باشه؟ اینا اون سوالاییه که حالا فلسفه خودش رو موظف میدونه که یک پاسخ درخور و اقناع کننده ای رو برای اونها پیدا کنه. اگر اون چیزایی که ایلان ماسک داره میگه محقق بشه، البته میتونیم این امکان رو هم بذاریم که واقعا انسان به یه دنیایی برسه که تو اون کمبود، فقر، بیماری یا حتی مرگ از بین بره، اما این سوال باقیه که تو دنیایی که همه چیز هست، آیا چیزی هم برای خواستن باقی میمونه؟ از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم، شاید بزرگترین بحران قرن آینده دیگه کمبود منابع نباشه، نمیدونم بیماری نباشه، مرگ نباشه، اما یه چیز دیگه باشه، یعنی فراوانی بی‌معنایی باشه. یعنی یه دورانی که تو اون انسان در نهایت به این نقطه میرسه که خودش رو زائد میبینه، خودش رو بلاوجه میبینه، و شاید درست در همین لحظه است که انسان باید دوباره به خودش برگرده با همون پرسش ساده فلسفی که از آغاز با خودش همراه آورد، یعنی اینکه اگه قرار باشه همه چیز رو به ماشین بسپرم، اون وقت دیگه من کیم؟ حالا که این پرسش عصر پسا انسانگرایی یا این سوال فلسفی من کیم رو مطرح کردم، شاید بد نباشه یک گریزی هم بزنم به دل سینما. همین چند روز پیش فیلمی رو دیدم به اسم فرانکشتاین که گیرمو دل تورو ساخته بود و به نظرم رسید که با این اپیزود میتونه خیلی همپوشانی داشته باشه. یعنی شما وقتی این فیلم رو میبینید، که توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید، در اونجا همین سوال مطرح میشه که خالق و مخلوق چه نسبتی با هم دیگه دارن، یعنی چطور یک موجود ساخته شده میتونه از کنترل خارج بشه. حالا تو همین فیلم فرانکشتاین، دکتر فرانکشتاین یک خالقه و میاد از قطعات مردگان یک موجودی رو میسازه که بعدش اون موجود تبدیل میشه به یک مخلوق، یعنی خیلی شبیه این رابطه انسان ماشین در دنیای امروز ما. خب این رابطه که شما در این فیلم میبینید، البته از منظر من، این برداشت منه، این تفسیر منه، ممکنه دیگران تفسیر دیگه ای داشته باشن، این رابطه یه بازتابی از اون چیزی که در دنیای پسا انسانگرایی رخ میده. یعنی به نظر من برای فهم پسا انسانگرایی دیدن این فیلم میتونه خیلی کمک کنه. یعنی انسان به عنوان خالق فناوری، ربات، هوش مصنوعی تراشه و در عین حال مخلوق اون فناوری، یعنی انسان دیگه صرفا خالق نیست، بلکه خودش هم ساخته شده هم هست، و تو اینجاست که نقطه جابجایی سوژه انسانی با یه موجود دیگه کاملا محسوسه. اگر این فیلم فرانکشتاین رو که محصول 2025 هم هست و اخیرا هم اومده ببینید، به شکل خیلی آشکار تو این فیلم مرز بین انسان و موجود ساخته شده محل پرسشه. یعنی مخلوق یاد میگیره، احساس میکنه، آرزو میکنه، و این همون نکته که ما توی بحث پسا انسانگرایی هم داریم. یعنی وقتی که ماشین یه موجود زیستی یا داده محور میاد، ویژگی های انسانی پیدا میکنه. حالا اینجاست که تعریف انسان دچار اختلال میشه. در خود این فیلم هم شما میبینید که خالق از پیامدهای اون چیزی که خودش خلق کرده غفلت میکنه و اون مخلوق هم یک قدرت غیر قابل پیشبینی به دست میاره، و این همون پرسشیه که در پسا انسانگرایی هم مطرحه. یعنی اگر انسان دیگه به خاطر اینکه ماشین اومده، الگوریتم اومده و شبکه‌های پیشرفته اومدن قدرت کنترل نداره، حالا پس حکمرانی چطور با تعریف میشه؟ به اصطلاح کی رئیسه، سیاست چطور شکل میگیره وقتی که هیچ سوژه آزادی وجود نداره، هیچ شیء فاعل دیگه‌ای وجود نداره و همه چیز به دست این مخلوقی سپرده شده که اومده برآشفته یا شوریده بر خالق خودش. این دقیقا همون وضعیتی که ما در عصر پسا انسان داریم، یعنی شاید انسان آینده دیگه نیازی به دست، مغز و حتی بدن نداشته باشه، اما هنوز به یه چیزی نیاز داره که از عهده هیچ ماشینی هم بر نمیاد که اون رو بخواد تولید کنه، و اون توان خطا کردن و توان پرسیدنه، به این دلیلی که تا وقتی که انسان میتونه خطا کنه، تا وقتی که میتونه اراده خودش رو اجرا کنه و تا وقتی که میتونه انقلت بیاره روی مسائل یا شک کنه یا تردید رو در مورد اونها اعمال کنه، هنوز میتونیم بگیم با یک انسان ما روبرو هستیم و اگر این امکان وجود نداشته باشه دیگه ما با انسان و حیات بشری هم بالمعال روبرو نیستیم. بنابراین در جهان پس از انسان این درسته که ماشین ها و الگوریتم ها میتونن خیلی از وظایف ما آدم ها رو انجام بدن، اما تا وقتی که انتخاب اخلاقی و توانایی خطا کردن و توانایی گزینش در بین ما انسان ها هست، هنوز میتونیم امیدوار باشیم. روی همین مبنا هم اون آینده‌ای که داره ایلان ماسک برای ما به تصویر میکشه، در این حالی که امکانش وجود داره ولی یادمون باشه نه هنوز محتومه، یعنی نه حتمیه و نه نهایی، و مسیر در دست انسانه. یعنی هر تصمیم ما درباره فناوری، سیاست و جامعه میتونه تعادل بین قدرت محاسباتی و آزادی انسانها رو حفظ کنه یا اون رو دچار اختلال کنه. البته اینهایی که الان من دارم میگم به هیچ وجه معناش این نیستش که این تحولات بده یا باید در برابر این تحولات مقاومت کرد، نه، معناش این نیست، بلکه معناش اینه که ما یادمون باشه که این روند باید مدیریت مسئولانه بشه و انسان اگر معنا میخواد برای آینده و اگر نقش میخواد برای آینده، باید بدونه که کنترل داده‌ها نیازمند تدوین قواعد اخلاقی و اجتماعیه و لازمه که الان که داره این برنامه‌ریزی رو میکنه فضای خطا و پرسشگری انسانی رو هم در نظر بگیره، به این فکر نکنه که رنج انسانی در تقلا و تلاش و شکست و خطاست. نه، همه این خطاها و شکست‌ها، ناکامی‌ها حتی میتونه در کنار موفقیت‌ها و کامیابی ها به انسان معنا بده و رنج بی‌معنایی به مراتب سهمگین‌تر از اینه که انسان بخواد فقط به این فکر کنه که ای وای من روزی میمیرم، ای وای من برای فلان مسئله کمبود دارم. یعنی رنج بی‌معنا بودن حضور انسان هم میتونه به همون میزان طاقت فرسا باشه و انسان رو دچار مشکل کنه. و حالا که میتونه چنین وضعیتی رو ایجاد کنه، ما باید مسئولانه به این قضیه نگاه کنیم، یعنی داده ها رو با یک مقدار حس انسانی و اخلاقی و در نظر داشتن اون گره ها و اون خلأ های انسانی که میتونه باعث بی‌معنایی حضور او بشه در نظر بگیریم، و فقط با یه چنین رویکردیه که پسا انسانگرایی میتونه ما رو از خطر تبدیل شدن به سوژه های صرفاً حکمرانی شده نجات بده و به جای جهان حتمی یه جهان باز و قابل اصلاح با امکان بروز ویژگی های انسانی بسازه. و کسی چه میدونه، شاید آینده با در نظر گرفتن این مسئولیت نه جهان بدون انسان، بلکه در نظر گرفتن جهانی باشه که انسان دوباره یاد میگیره و در این حال میتونه انسان بودن خودش رو با وجود الگوریتم ها، با وجود پلتفرم ها و با وجود عناصر دنیای دیجیتال حفظ کنه و بهش عمق هم ببخشه. به پایان یکی دیگه از اپیزودهای پادکست سهند ایرانمهر رسیدیم. تهیه محتوا و اجرا و ضبط این اپیزود توسط من سهند ایرانمهر و تدوین و گرافیکش هم توسط صادق شایگان انجام شد. از شما که تو این اپیزودها همراهی میکنید ممنونم و بازم تاکید میکنم با اینکه این پادکست کاملا رایگان و غیر انتفاعیه، اما اگه خواستید تو تهیه و استمرار اون نقشی داشته باشید میتونید از طریق سایت هامی باش از اون حمایت کنید، یا دست کم با دنبال کردن صفحه در پلتفرم هایی مثل کست باکس یا اسپاتیفای یا اپل پادکست و معرفیش به دوستانتون منو تو این مسیر همراهی کنید. با آرزوی سلامتی و حال خوب برای همه شما دوستان عزیز خودم، تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.